19 همه شهریور 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه آقا امروز انشالله این فرع رو ببندیم بسمون. بیام سر عبارت خود شیخ، مکاسب شیخ جلد 2-3 فکر کنم 524 یا 523 این عبارتی که میخونم، چاپ طاهر خوشنویس، خط طاهر خوشنویس، صفحه 150. بله عبارت این بود که ولعله لما ذکرنا ذکر جماعتون کالفاضلین، یعنی محقق و علامه و شهیدین اول و ثانی، عبارت ها رو خوندیم دیگه معلوم، و غیر اینا، غیرش هم برای شما خوندیم، فخر المحققین و بفرمایید دیگران هم برای دون خوندیم. لو انه استقل مرآ عینن، اگر زوج صداق کند یه عین را، فوهبت نصف المشاء ضعیفه زوجه نصف مشاء از این عین را هبه کند قبل طلاق، قبل از این که زوج او را طلاق بگوید، استحق الزوج به طلاق الباقی لا نصف الباقی و قیمت المهر. میگه زوج مستحق چه میشد؟ زوج مستحق بقیه نصف میشد، نصفشو هبه کرد، زوج دخول نکرده طلاق داد، پس مستحق باقی میشد که نصف است. لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب، این اون احتمال دوم بود. میگه نه اینجور نیست که نصف باقی و قیمت موهوب رو مستحق بشن. و این ذکر و ذالک احتمالا، اگرچه بعضی مثل جناب علامه و ما بعد علامه این رو علا نحوه احتمال ذکر کردن، اما شما اگر ملاحظه کرده بودید این احتمال دوم رو کسی اختیار نکرد، در حد احتمال ذکر کرد علامه. فخر المحققین آزادشون در ایضاح همون احتمال اول رو که شیخ اینجا گفت او را اختیار میکند، و این احتمال دوم رو نقدش کرد، گفت فیه نظر. میگه و اگرچه این که نصف از باقی و نصف از موهوب رو به زوج بدهند این رو به عنوان یه احتمال ذکر کردن، و لیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی، چرا گفتن این نصف رو بدین به شوهر نصف موجود را؟ میفرماید این به خاطر این است که صدق میکند نصفی که موجوده بر بقیه‌ای که الان هست، پس داخل میشد در قوله تعالی فنصف ما فرزتم. و این کان یمکن توجیه هذا الحکم منهم، میگه اگرچه قابل توجیه این حکم از فقها به این که لما کان ربع الباقی للمرأه من الان، میخواد یه توجیه بگه، میگه حالا شما اگر آمدید گفتید نه آقا باید ربع از موهوب بدهد و ربع از موجود، یعنی نصف از موهوب رو باید قیمتشو بدهد یا مثلشو بدهد و نصف از موجود رو که نصف نصف میشه ربع کن، اگر آمدید این رو گفتید میگن باز چرا میگون نصف باقی رو بده؟ میگن به خاطر این که اون ربعی هم که از موهوبه، اون ربع موهوب با این ربع موجود یه حکمه تساوی دارن و هیچ اشکالی ندارد، اینو میشه به جای اون داد، و لذا میگن نصف باقی رو همه رو بدید بزن، چون اگر بخوای بگوی از این باقی که نصفه نصفشو بدی که ربع کل باشد و ربع از موهوب رو بدی، یعنی نصف از موهوبم بدی، خب این نصفه از موهوب با این نصفه از موجود که اونوره یه حکم دارد. میگن خب همین نصف رو بده دیگه تمومش کن. توجه میکنم؟ میگن مثل این که فرض بفرمایید شما میری یک مالی رو که قرض میکنی که مالیست که تلف میشه، برای شما مثال زدم، میری 10 تا نون از همسایه قرض میکنی، شام رو که مهمونای شما خوردن میبینی 5 تا نون همون 5 تا نون رو بر میگردونی بهش، همون 5 تا نون خودشا. بنابراین قرض شما تقلیل پیدا میکند به چند تا؟ به 5. ولو 5 تا نون خودشو پس دادی، میتوانستی نون دیگه هم پس بدی، اما وقتی همون 5 تا نون رو دادی قرض شما کم میشه. اینجا این چه کاریست ما بیام موهوب رو قیمت کنیم یا مثلشو بدیم؟ خب عین این موهوب اصلا خود عینش اونور موجوده، خب همون عین رو بهش میدیم. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینم میگه وچشه. میشد اینجوری هم توجیه کرد کلام آقایون رو. بعد شیخ میفرماید اما تمام اشکال این است که لکن، آخرین عبارت شیخ تو این قسمت، لکن الظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه. اما آقایون فقها اینی که من گفتم و اراده نکرد که این ربعی که این ور موجوده که عین خود زمینه، خب با اون ربعی که قیمت زمینه یا مثل زمینه، خب این ربع موجود خب این عینشه، اینا بهش بده، این که اولاست. آیون میگه ایرا اراده نکردن. و انما عللو استحقاقه لنصف الباقی. آقا نگفتن این با اون مساویه پس همینو بده، بلکه گفتن نصف را بهش بده، نصفی باقی مونده را به بقای مقدار حقه. گفتن حقش همینه، اصلا باید این نصف را بهش بده. اون وقت وقتی که بگن باید این نصف را بدی، چرا؟ به جهت اینکه این باقیست به بقای مقدار حقه، یعنی نه اینکه این حقش باشد، نه، این اندازه حقش است. یه وقت شما به یکی میگونه آقا این حق شماست، بگیر و بر، میگونه آقا این مالی شماست، بگیرین دو بر. یه وقت میگونه نه این مالی شما نیست اما به اندازه مالی شماست. میگم این انگشتر مالی شماست، مالی بابات بوده، حالا به تو ارث رسیده، بگیر و بر. خیلی این میشه چی؟ این میشه حق شما، گرفتی نرفت. یخ میگم آقا این انگشته رو بگیر، این به اندازه حق دست، یعنی نه این حقه، به اندازه حق ده. بابات یه انگشته برا تو گذاشت پیشی من، گفت من این انگشتر رو به تو بدم، من این انگشتر رو یه وقت فقیر شدم فروختم خوردم، حالا اون انگشتر قیمتش اندازه این انگشتره، پس این به اندازه حق توه، اینو بگیر جا اون. توجه می‌فرمایید؟ خب صورت اول با صورت دوم فرق داشت. صورت اول این بود که این خود حقته، اصلا اینو بابات گذاشته برای تو بگی. صورت دوم نه، مالی باباتو رو من فروختم خوردم، این به اندازه ارزش اون انگشتره. آقای فقها ها میگن این به اندازه ارزش اون زمینه، و چون به اندازه ارزش اون زمینه بنابراین تحویل زوج داده میشه. میگه چون تعبیرشون این است که تعلیل کردن استحقاق زوج برای نصفه باقی مونده به بقای، نمیگن به بقای حقهی، میگن به بقای مقدار حقه. این انگشتر به اندازه ارزش انگشتری باباده، توجه کردی؟ به اندازه مقدار حق توست. وقتی به اندازه مقدار شد میگه فلا یخلو ان منافات لهذا المقام، میگه آقایون این تحلیلی که کردن با اون استفاده ای که ما میخوام از فر بکنی با هم جوهم نمیشه. ما میخوام بگم اینی که موجوده نسله ای که به شوهر میدن اصلا همین حقشه. آقایون میگن نه، این به اندازه حقش. با مثال انگشتر که زدم که روشن شد که اگه گفتی خودش حقشه این میشهد معید فرمایش شیخ، که بنابراین در اونجا هم که با مالک نصفه ان نصفه، نصفه خودش که فروخته، شاهدش این که اینجام زنه که نصف مشاه این مال رو هبه کرد به آقای شمس، زنم نصفه خودش را هبه کرد، نصفه شوهر سر جاش هست. درست شد؟ خیلی. اگر این باشد معید فرمایش شیخ میشن. اما شیخ میگه آقایون اینو نگفتن، تحلیل کردن که اینی که موجوده این نصفه را بده به شوهر، اما این نصفه نه این که عین حقش باشد، به ارزش مقدار حقش است. زن حق رو تلف کرده، چون حق رو تلف کرده الان اون ربعی که زن تلف کرده با این ربع موجود ارزشش یکیست، بنابراین جایگزین میکنه. این به ارزشه، به اندازه حق زوج است، نه خود حقش باشه. وقتی به مقدار حقش شد میگه این با اون حرف ما تنافی پیدا میکنن. چرا؟ چون دیگه آمدن و این نصف را مشا گرفتن، توجه میفرمایید، و با اونی که ما گفتیم منصرف میشد به حق خودش، این دیگه انصراف به حق زن ندادن، گفتن زنم نصفه ای رو که بخشیده ربعش مال خودشه، ربعش مال شوهر بوده بخشیده، بنابراین باید که مثلشو بده یا قیمتشو بده. چه جوری بده؟ همین ربع موجود جایگزین اون میشه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین میگه کلماتی که تعلیلی که آقایون فرمودن، تعلیلشون با اینی که ما گفتیم تنافی دارن و فرع را از شاهد بودن برای ما خارجش میکنن. این عبارت مکاسب برادون معنا کردم. حالا سریع در مقام صورش رو برای شما میگم. ببینید آقا، این مسئله چند صورت میتوند داشته باشه. ضعیفه ای که نصف رو بخشید و نصفه ای که به زوج برگشت می کند بعد از طلاق و قبل از دخول، نصف از مهر برمیگردد به زوج دیگه. خب این نصف از مهر که برمیگردد، بفرمایید که یکی از سه حالت رو داره. یا شما میگون نصفه ای که برمیگردد این نصف نصف باقی است بنابر اشاعه در عین، یعنی تو این شیش تنگ زمین الان زنه با زوج سابقش با هم شریکن الان نحو اشاعه، هر یه نقطه از این زمین ملک زن است و ملک شوهر به نحو اشاعه، اشاعه در عین. لا فل حستن، اشاعه در دو تا حسه نباشد، اشاعه در عین باشد. اشاعه در دو تا حسه اون بود که دو تا نصفش بکنید، بعد زنه که نصفشو بخشیده بگو نصف از خودشو بخشیده و نصف از شوهرش، و نصفه موجودم، نصفش مال شوهره، نصفش مال زن. میگد نه، مراد نصف باقیست بنابر اشاعه در عین. بنابراین این نصف مشاع در عین منطبق میشد بر نصفه باقی. پس این نصف باقی میشد چه بفرمایید؟ حق زوج. اگر این باشد میشد چی؟ میشد رو این احتمال مؤید فرمایششه. توجه میفرمایید؟ پس اگر نصف رو اشاعه در عین بگیرید میشد مؤید فرمایششه و حرف شیخ درست میشه. دوم این است، احتمال دوم، که شما نصف از باقی رو بگیرید و نصف از تالف را، یعنی علا نحو اشاعه در حصتین. اینم یه احتمال که آقای فقها هم به عنوان احتمال دوم ذکر کرده بودن. اگر این رو شما گرفتید دیگه مؤید فرمایش شیخ نمیشه. اون نصف ربعی که از نصف موجود میده، این به مقدار حق زوج است از ربعی که هبه کرده است به آقای شمس و تلف کرده بر زوج. بنابراین تو این فرض، تو این احتمال دیگه فرد مؤید فرمایش شیخ نمیشد و با فرمایش شیخ تنافی پیدا میکنه. احتمال سوم این که شما بیایید نصف رو به اندازه به نحو کلیه فی المعین بگیرید. کلیه فی المعین چی بود؟ میگفتید از این انبار گلابی 100 تن گلابی اینجاست، من از این انبار گلابی 10 تنشو فروختم به آقای ابتهی. خب به نحو کلیه فی المعین 10 تن باید از این انبار تحویلشون بدم، 90 تن دیگه شو هی فروختم و تحویل دادم رفت، 10 تن آخر مونده، 10 تن آخر را دیگه حق فروش دارم؟ نه دیگه. این 10 تن آخر مال آقای ابتهی، باید تحویل ایشون بدم. تا وقتی که گلابی تو انبار داشتم بیشتر از 10 تن، تطبیقش بر عهده کی بود؟ بر عهده من بود. میمدن ماشین فرستادم، میگفتم برو دستی راست انبار گلابی ها اون ور رو بار بزن، برو دستی چپ، تطبیق بر من بود. حالا که 100 تنم رو فروختم 90 تنشو 10 تن مونده، دیگه این 10 تن هر جا انبار هست مالی کیه؟ مال آقای ابتهی. فروختن دیگه به نحو کلیه فی المعین فروختن. روزا میگفتید ساعن من چی؟ من از صبره. خب حالا اگر اینجا هم گفتید آقا این نصف به اندازه کلیه فی المعینه، بنابراین تعین پیدا می کند این کلیه فی المعین در مقدار باقی مونده. توجه فرمودید؟ وقتی که تعین پیدا می کند در مقدار باقی مونده، این میشه عین حق زوج، نه به اندازه مقدار حق زوج، این میشه عین حق زوج. اینجا میشد مؤید فرمایش شیخ. این احتمال سوم. توجه میکنید؟ احتمال سوم میشه مؤید فرمایش شیخ. احتمال بله اول شاید مؤید نشه، چون اونجا الان نحو اشاعه بود، الان نحو اشاعه که باشد نه. حالا ببینیم، حالا که این شد سه تا احتمال، درست شد؟ در این سه تا احتمال بیام در این در مقام ثبوت، در مقام اثبات، اگر به نحو اشاعه در عین باشد، توجه می‌فرمایید؟ اگر به نحو اشاعه در عین باشد چنانچه محقق در شرایع گفت و دیگران، اگر تعلیلشون رو رها کنیم که اونی که موجوده به مقدار حق زوج است میشه معید شیخ. اما اگر تعلیلشون رو رها نکنیم، نه معید شیخ نمیشن. این بنا این که اشاعه در عین، پس بناءً علی اشاعه در عینم به ان چی معید شیخ نمیشن. فقط به نحو بنا به کلیه در معین میشد معید شیخ. خب این مال کلیه. بفرمایید احتمال اول. چرا احتمال دوم چی؟ ربع از این و ربع از موهوب. میفرمان این احتمال دوم را اگر شما گفتید، خب واضحه ربع از موهوب را باید بدید. ربع از موهوب را میگوی این ربع موجود به جای او میشیند، بنابراین این ربع از موجود رو میده، اون یه ربع دیگه هم که هست حقش هست، پس این میشه به مقدار حقش. پس تو این احتمال که معلومه، تو احتمال دوم میشه مقدار حقش. در احتمال سوم که کلیه در معینه، اون کلیه در معین بفرمایید که بله اگر به نحو کلیه فی المعین شد، کلیه فی المعین هم باز میشه به مقدار حق. نمیشه به مقدار حق، چون آقای ابتهی ده تن از من گلابی خریدن از این انبار، حالا که من همه رو فروختم 90 تنشا، این ده تن باقی مونده به مقدار حق آقای چه میشد؟ آقای ابتهی میشد. درست شد یا درست نشد؟ این دیگه مال آقای ابتهی میشد. اگر این مال آقای ابتهی شد، پس این به مقدار حق آقای ابتهی است. و لذا شیخ میفرماید ببینید فقها تعلیل کردن تو این موارد که این به مقدار حق زوج است، نصفه موجود. چون تعلیل کردن به مقدار حق زوج است، بنابراین با ما ذکرنا که گفتیم تعارض پیدا میکند، منافات پیدا میکند و به اندازه ما ذکرنا نمیشد. از این سه تا احتمال شما فقط احتمال اول میشه حق زوج، درسته یا نه؟ چون نصف مشاعه الانم نصف مشاعه موجوده، پس بنابراین فقط احتمال اول میشد بفرمایید که بله مقدار حق زوج و در اختیارش قرار میگیره. احتمال دوم مقدار حقش است، احتمال سوم هم کلیه فی المعین عین حق نمیشد به مقدار حقش میشد، و بنابراین فقط احتمال اول میشد که شیخ فرمود بله فقها ها تعبیر به مقدار حق کرده. خب عینش هست. کدوم کدوم؟ کلیه فی المعین. نه دیگه، کلیه فی المعین اینی که موجوده به قدر حق آقای ابتر. اصلا بیاین سر گلابی هایی ما تا معلوم بشه، من ده تون گلابی از این انبار فروختم بهش، حق آقای ابتهی ده تون از گلابی های این انبار، تطبیقش به ید من بایه. الان که 90 تونشو فروختم، دیگه باقی مونده موجود ده تون به مقدار حق آقای ابتهی. ولذا آقای ابتهی اگه موجودی انبار منو بدونن، وقتی دیدن 90 تونشو فروختم، میان میگن دیگه نفروش، دیگه این ده تون مالی منه، میگه ده تون من نفروخته، این به اندازه حق منه، دیگه تو از این به بعد حق فروش نداری، و ور میدارن و میرن. ولذا شیخ میگه پس ببینید سه تا احتمالی که پیدا شد، نصف احتمال اول به نحو اشاعه در نصف، احتمال دوم نصف از موجود نصف از موهوب که میشد در کل ما ربع موجود و ربع موهو، نه احتمال دوم. احتمال سوم کلیه فی المعین. در احتمال اول که اشاعه در عین این موجود، بله این موجود عین حق زوج است، فرمایش شیخ تمام میشه. اما رو احتمال چی؟ رو احتمال دوم ربع موجود و ربع موهوب، رو احتمال دوم اگر شما نصف موجود رو به زوج بدهید، چون میگون اون ربع موهوب عین این ربع موجوده، فرقی با هم نداره، اینا جاش بگی. بنابراین نصف موجود نمیشه عین حق زوج، میشه به مقدار حق زوج، درسته؟ پس تو احتمال دوم مقدارو، در احتمال سوم که به نحو کلی فعل معین باشه، مثل داستان دهتون گلابی آقای ابتهی، در این احتمالم باز اینی که موجود است به مقدار حق زوج میشن. توجه کردی؟ و لذا با این که احتمال اول مؤید فرمایش شیخ است، اما آقایون فقها ها تعبیر کردند که اینی که موجوده به مقدار حق زوج است، و لذا می فرماید شیخ اعظم چون تعبیر فقها ها این است، با اونی که مستند ما می شد و مؤید ما می شد مطلب فرق می کند و منافات پیدا می کند. تا اینجا رو شیخ می فرماید، ثم می فرماید که یه فرع دیگه هم هست که با ما مذکرنا منافات داره. الان یعنی فرع سومی که برای این فرع دوم، فرع سومی که میخوام ذکر کنیم که داستان شرکته، این داستان شرکت شیخ اینو مؤید خودش ذکر نمی‌کنه. شیخ اینو به عنوان مؤید ذکر کرد، ملاحظه فرمودید مؤیدش آخر کار شد چی؟ شد منافی خودش، درست؟ حالا خودش یه فرعی را ذکر میکند که منافات با قولش داره، نه مؤیده. ببینید عبارت شیخا میگه و نظیره فی ظهور المنافات لما هنا، نظیر این منافاتی رو که در آخر این فرع بهش رسیدیم، نظیر این منافات وجود دارد در این فرعی که میخوام برای شما بگم ما ذکروه فی باب صلح، اینی که در باب صلح آیون گفته و لذا وارد میشد برای فرع سوم و فرع سوم را مؤید نمیگیرد، منافی قول خودش میگیرد. خب فرعی که مؤید گرفت منافی فرمایشش در اومد، خودش هم آخر اقرار کرد، گفت چی؟ گفت فلا یخلو ان منافات لهذا المقام، این فرع مؤید منافات با قولش در اومد. وای به حال فرعی که خودشون از اول اقرار میکنن که منافات با مختارشون دارن. این فرع رو تأمل بفرمایید، ببینید شیخ میخواد چه بگه. فرع سومو انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل جلد 3 صفحه 524 این 150 آخر 150 خاموش.